الرحیم در سیرتائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی جلسه 371 صفحه 728 تاریخ 31 فروردین ماه سال 1372
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ويمكن أن يقال فيما إذا كان الفعل الصادر من المسلم على وجه النيابة عن الغير المكلف بالعمل أولا وبالذات كالعاجز عن الحج إن لفعل النائب عنوانين. از شبت که مقداری از عبارت دیروز صافی مونده که مطالب رو توضیح دادیم، این عبارت رو تطبیق بکنیم بعد به مطلب تازه در این زمینه بپردازیم. دیروز در بحث نکته چهارم در مسئله ما بیان کردیم که در بحث اصالت و صحه تمام آثار فعل بر فعل بار می شود، آثار شرعی فعل بر فعل بار می شود. بعد سه مورد از موارد اشکال بود که چرا در این سه مورد اصالت و صحه جاری نیست. یکی نماز استیجاری بود و مورد دیگر نماز استیجاری از میت، مورد دیگر مورد وضوع شخص عاجز بود، حج استیجاری از سوی میت بود، حج نیابتی از سوی میت یا فرد عاجز بود. مرحوم شیخ انصاری توجیهی که دارن دیروز اشاره کردیم، توجیهشون اینه که عمل نائب دو تا عنوان داره، از حیث یک عنوانش اصالت و صحه جاریه و از حیث عنوان دیگر که عنوان نیابت با عنوان تسبیب باشه اصالت و صحه جاری نمی شود. به خاطر این که دلیل اصالت و صحه این مورد رو شامل نمی شود. این مسئله بود که دیروز مفصل بیان شد. حالا عبارت رو تصویر می‌کنم. و یمکن ان یقال فیما اذا کان الفعل الصادر من المسلم علی وجه النیابه عن الغیر، ممکن است در مقام جواب از این اشکال که چرا در این سه مورد اصالت و صحه جاری نیست چنین گفته شود. ممکن است گفته شود در اون مواردی که فعل صادر از مسلم بر وجه نیابت از غیر است، اون چنون غیری که این صفت دارد المکلف بالعمل اولا و بالذات، اون غیر اولا و بالذات مکلف به عمل هستش، چون عاجز شده ثانیا و بالعرض نایب باید اون عمل رو انجام بده، مثل عاجز از حج که اولا و بالذات او مکلف هست ولی چون خودش عاجزه ثانیا و بالعرض کسی دیگه از سوی او نائب می شود. در این موارد ان لفعل نائب برای فعل نائب دو تا عنوان فرض می شود، احدهما من حیث انه فعل من افعال نائب، یکی از این دو عنوان اینه که این کار نائب هستش، نائب داره مباشرتا و مستقیما این عمل رو انجام میده، کار واقعا کار نائب هست، او داره مرتکب این فعل می شود، لذا بر او واجب اجزا و شرایط رعایت بکنه و لهذا یجب علیه مراعات الاجزاء و شروط، اجزا و شرایط باید رعایت کنه و به هذا الاعتبار یترتب علیه جمیع آثار صدور فعل صحیح من، به این اعتبار که هر شرط که اعتبار فعل نائب باشه مترتب می شود بر این فعل جمیع آثار صدور فعل صحیح از او. یعنی ما اصالت الصحه رو به این اعتبار جاری می کنیم، میگیم فعل صحیح از نائب صادر شده، فعل صحیح از نائب صادر شده است معناش اینه که مستحق اجرت هست، مثل استحقاق الاجره مثلا مستحق اجرت می باشد. و جواب استیجاری ثانیاً دوباره میتونه در مورد دیگه مستأجر عمل دیگر بشود، چون در فقه یک مسئله هست که اگر کسی ذمه‌اش رو مشغول کرد به یک عمل نیابی اینجا بحثه که آیا اگر این عمل نیابی رو هنوز تمام نکرده میتونه ثانیاً ذمه رو مشغول کنه به عمل نیابی آخر یا نه؟ فرض کنید یک سال نماز استیجاری گرفته، هنوز تمام نکرده نماز استیجاری رو، آیا میتونه در صورتی که هنوز نماز استیجاری یک سال تمام نشده نماز استیجاری ثانی بگیره یا نه؟ اختلاف بین فقها. بعضی از فقها میگن نه، باید ذمه بری بشه از مورد استیجار اول، بعد ذمه رو مشغول کنه به استیجار دوم. خب حالا اگر ما مبنامون این باشه، کسی فرض کنید یک سال نماز اجاره کرده بوده، بعد خودش میگه تمام شده، حالا فرض کنید عادل هم نیست، اصالت سحر جاری میکنیم، میگیم بله انشالله حرفش درسته، پس ذمهش مشغول نیست، مرت ثانیه میتونه عرض کنن برای نماز ثانی اجیر بشه. و جواب استیجاری ثانیان انسان میتونه اون اجیر رو دوباره عرض کنن اجاره اش کنه، استیجارش کنه، بناءن علی اشتراط فراغ ذمه الاخیر، بنابر اشتراط فراغ ذمه اجاره اخیر در صحت استیجارش ثانیان. بنابر این که مبنامون این باشه که این مورد اخیر اجاره باید فراغ ذمه بشه تا اینکه دوباره ارسان بتواند مستعجل عمل شود. این یک عنوان برای این عمل نائب، از حیث این عنوان اصالت الصحه جاریه. و ثانی من حیث انه، عنوان دوم از حیث این که اون فعل، فعل برای منوضعان هست، بدل از او هست، قائم مقام او هست، حیث انه به منزلت الفائل به تسبیب علی الاله، او به منزله فائل به تسبیب یا فائل عالی هست، سبب برای انجام فعل از سوی منوضعان هستش یا نه آلت و طریق حساب می شود، فرق نداره، برای انجام فعل از سوی منی، از سوی منوبعان. و کان الفعل بعد قصد نیابت و البدلیه، این فعل بعد از قصد نیابت و بدلیت قائم به منوبعان هست، یعنی می خواد وظیفه او ادا شود. و به هذا الاعتبار یراعا فیه القصر و الاتمام فی الصلاة، لذا که فعل رو به عنوان قائم مقام منوبعن انجام میدهد، باید هر جور از منوبعن نماز فوت شده این آقا همون جور نماز بخونه. مثلا اگر اون منوبعن یک ماه در مسافرت بوده نمازش فوت شده، الان این نائب که در حضر هستش باید نماز او رو قصر بخونه. یا اگر الان آقای نائب مسافرت رفته نماز استیجاری داره، باید هر جور از منوبعن تلف شده فوت شده این آقا نماز بخونه، ولو در مسافرته باید نماز رو تمام، اون نماز استیجاریش رو تمام بخونه. یا فرض بفرمایید نائب حج شده، باید منوبعن رو نگاه کنه، اگر منوبعن وظیفه‌اش حج تمتع بود، این آقا باید حج تمتع نیت کنه، اگر وظیفه‌اش حج قران بود، این آقا باید حج قران از قران نیت کنه، وظیفه منوبعن حج افراد اگر بوده، این آقا باید حج افراد نیت بکنه. پس خلاصه این عمل به جای منوبعن هست، لذا باید خصوصیات منوبعن در این عمل رعایت بشه. از این حیث دلیل اصالت الصحه شامل این مورد نمی شود، لذا اصالت الصحه در قائم مقامی از منوبعن جاری نمی شود. و به هذا الاعتبار یراعا مراعات می شود در این فعل قصر و اتمام در نماز، تمتع و قران و افراد در حج مثلا، ترتیب در فوائد، به همون شکلی که نماز ازش فوت شده همون ترتیب رو باید رعایت کنه. و صحه از حیثیت اولا لا تثبت صحت من هذه الحیثیت ثانیه، صحت از حیث اولا ثابت نمی کند صحت از این حیث ثانیه را، بل لابد من احراز صدور الفعل الصحیح عنه، اینجا لابدیم از این که احراز کنیم صدور فعل صحیح و از او علاوه چه تصدیق به شکل بدلیه. در عنوان اول اصالت الصحه در فعل خودش مستقیم جاری میکردیم، اینجا اصالت الصحه در فعل او به عنوان بدلیت جاری باید جاری کنیم. دیروز توضیح دادیم که دلیل اصالت الصحه شامل این مورد نمیشود، به خاطر این که دلیل اصالت الصحه اختلال نظام هست. خب در این مورد اختلال نظامی پیش نمیاد، اصلا انسان اشتباه کرد رفت آدم فاسقی رو به عنوان نائب گرفت که حالا اصلا دچار این مشکلات بشه، هیچ اختلال نظامی پیش نمیاد. حالا که این کار شده، روز از نو، روزی از نو، دوباره پول به فرد عادلی بده، این نماز استیجاری تکرار بشه تا اینکه اطمینان پیدا کنه که نماز خونده شده، هیچ اختلال نظامی هم پیش نمیاد. پس بنابراین دلیل اصالت صحه شامل این مورد نمیشه. و به عبارت اخرى و به عبارت دیگر، دیروز توضیح دادیم هر عملی که اگه دیگری انجام بده از بقیه ساقط می شود بدون قصد بدلیه، اون آقا که اون عمل رو انجام میده قصد این که این عمل بدل از دیگران باشه نداره، اونجا اصالت صحه جاریه. چون اگر اونجا اصالت صحه جاری نکنن برای دیگران اختلال نظام پیش میاد، مثل نماز میت. مثلا آقای زید رفته نماز میت خونده، خب قصد بدلیت هم نداره، نمیگه من به جای همه مسلمان نماز میت میکنم، نه، وظیفه خودش بوده نماز میت خونده، اینجا از همه ساقطه. چون بقیه اگر اینجا اصالت صحه جاری نکنن اختلال نظام پیش میاد، این مرده باید یک ماه دو ماه رو زمین باشه، یکی یکی مردم بیان نماز بخونن، چون هر یکی بیاد نماز بخونه دیگری اصالت صحه اگر جاری نشه حکم میکنه شک داره نماز رو ممکنه باطل باشه، حافظا به ردیف باید افراد بیان نماز بخونن، اختلال نظام پیش میاد. اینجا در این صورت اصالت صحه جاریه، ولی در افعالی که به عنوان نیابت از غیر هستش، در اینجا چون عنوان نیابت دخالت داره، اینجا دلیل اصالت صحه شامل این مورد نمیشه. بله، حالا بسیار خوب، اگر فرض کنیم عادلی پیدا بشه اختلال نظام پیش نمیاد، حالا عادل هم پیدا بشه ولی مراد نوعه، مراد نوعه. فرض بفرمایید که در خیلی از جاها شما یک منطقه خاص، به یک محیط خاص، به یک محل خاص رو در نظر نگیرید، روستاهای مختلف، شهرهای مختلف، برای نوع مردم آیا همه جا میشه که برن و چند تا عادل رو مشخص کنن و بگن فقط اینها باشن که نماز میت بخونن که مسئله دچار مشکل نشه؟ از مسائل مبتلا به عمومی مردم هست.
الان
خب حالا الان که ملاک نیست، الان این عمل رو مردم این کار رو فقط وظیفه روحانی میدونن، ولی اینجوریه واقعا یا نه واجب کفاییه؟ چطور؟ نه، شما مورد خاص رو حساب نکنید، اسر و حرج چیز دیگه. اگر در یک مورد خاص نسبت به یک فرد خاص ممکنه اسر و حرج باشه، ولی نه خیر، نسبت به عموم مردم چرا اسر و حرج باشه؟ اگر کسی از اول که میخواد پول، اون آقا فوت کرده پولم برای حجش کنار گذاشته، وقتی از اول گفته بشه مسئله اینه، اگر شما این کار رو کردی، وقتی فرد غیر عادل رو نائب گرفتی، بعد شک کردی نمیتونی اصالت و صحه جاری کنی، چه اصلا حرجی پیش میاد؟ چه اختلال نظامی پیش میاد؟ پیش نمیاد. و به عبارت اخرى، امکان فعل الغیر یسقط تکلیف عن من حیث انه فعل الغیر، اگر فعل دیگری ساقط می کند تکلیف و از انسان از حیث این که فعل غیر است، یعنی آقای زید خودش که نماز میت رو خوند، به عنوان این که فعل آقای زید است تکلیف ما هم ساقط می شود. اینجا کفت اصالت و صحت سقوط، اصالت و صحت در سقوط کافیه، عرض کنم که وظیفه ساقط میشه، چنانچه در نماز بر میت و کما فی فعل الوکیل و الاجیر الذی، و همچنین در فعل وکیل و اجیری که معتبر نیست در او قصد نیابت، در پاره از افعال وکیل اجیر قصد نیابت معتبر نیستش. مثلا کسی فردی رو وکیل کرده که بره جنسی رو براش بفروشه، در حین بی لازم نیست بگه بعت کل کتاب به نیابت عن فلان، همین قد وکالت در باب بی داشته باشه میگه بعت کل کتاب، دیگه مسئله نیابت و مسئله وکالت رو لازم نیست تصریح بکنه. خب در اینجا اصالت صحه جاری میشه، ولی در باب حج که ملاک اینه فی کل عمل عمل من الحج، باید قصد نیابت و قصد منوبعن و انجام فعل از طرف منوبعن باشه، در این گونه موارد اصالت صحه باعث سقوط تکلیف از دیگران نمی شود. و امکان انما یسقط تکلیف عن، ولو در همین مورد تکلیف ساقط می شود، از انسان از حیث اعتبار بودن اون تکلیف فعل او ولو از جهت تصویب، یعنی ولو برای خود این آقا تکلیف ساقط مستحق و اجرت هم هست، کما اذا کلف به تحصیل فعل به نفسه او به بدل غیره، مثل اون مواردی که مکلف نماید تحصیل فعلی را به نفسه و یا به بدلی غیر از خودش، اگر مکلف به تحصیل فعلی به نفسه باشه انسان این فعل را انجام بده، در فعل خودش اصالت و صحه جاری می کند، یا یک بدلی غیر از خودش چنان که در استنابه عاجز برای حج باشد نسبت به عنوان اول ولو اصالت و صحه جاریه، اما لم تنفع اصالت و صحه فی سقوطه، ممکنه در فعل خودش اون آقا اصالت و صحه جاری کنه، مستحق حجت هم باشه، ولی اصالت و صحه باعث سقوط وظیفه از وصی و وکیل، از وصی و ولی نمی شود، بل یجب تفکیک بین اثر الفعل، بلکه واجب است تفکیک کنیم بین دو تا اثر فعل از حیث دو تا حیثیت، فیحکم به استحقاق نائب الاجرته، حکم می شود این که آقای نائب مستحق اجرت هست، اما و عدم و براعت ذمه المنوب عن من الفعل، اما ذمه منوب عن از فعل بری نمی شود، دوباره باید فعل به توسط یک انسان عادل انجام بشه، و کما در استیجار ولی برای عمل از میت، در باب استیجار ولی برای عمل از میت هم مسئله همینه، لکن یبقی الاشکال، لکن میفهمن دیروز هم اشاره کردیم این توجیه مربوط شیخ در دو مورد مشکل را حل میکنه، در مورد حج و در مورد وضوع عاجز، ولی در باب نماز میت مشکل همچنان، نماز از میت مشکل همچنان باقی است، چون در نماز از میت هم این آقا که نماز میخونه نه به نیابت از وکیل، خود میت که فوت کرده میت کی رو اجیر نکرده، خب حالا که نماز میخونه به قصد براعت ذمه ولی نیست، به قصد براعت ذمه وصی هم نیست، میت هم که فوت کرده است براعت ذمه اون معنا نداره، لذا قصد براعت ذمه در باب نماز میت وجود نداره، بلکه کسی که مستأجر میشه برای نماز میت یا برای روزه از طرف میت، قصدش اینه، تصمیمش اینه که من به خاطر انجام مورد اجاره این کار رو میکنم، من چون اجیر شدم این وظیفه رو انجام میدهم. ممکنه سوال کنید فرق بین حج و بین نماز میت و بین روزه از طرف میت چیه؟ چطور در حج نیابت تصریح میشه بهش؟ باید تصریح بشه، ولی در صلات و در باب صوم به نیابت عرض کنم که اشاره نمیشه. علتش اینه که یک بحث فقهی عمیق هست در فقه مطرحه که اصولا آیا نیابت از اعمال میت جهت شرعی داره یا نداره؟ نفس خاص فقط در مورد حج داره، در مورد صلات استیجاری از میت، روزه استیجاری از میت به هیچ وجه روایت به نفس خاصی نداره. فقها توی جهاتی مثل سیره و عمده دلیلشون در مسئله سیره است، اونم قابل مناقشه است، چون عمده دلیل سیره هستش، اون مشکل اولیه اینجا باقی میمانه که قصد نیابت در اینجا به چه جور، به چه شکل قصد نیابت بکنه اینجا، لذا آقای میگن فقط به قصد اجاره اونجا، به قصد اداء وظیفه چون اجیر شده است. خب اگر چنین باشه اینجا هم میشه گفت که قصد نیابت که وجود نداره، قصد نیابت نیست، چرا اصالت صحه جاری نیست؟ میفرمان در این مورد اشکال به حال خودش باقیه، با اینکه فقها تفسیر میکنن اصالت صحه هم جاری نیستش، چون دقت داشتید دیگه مرحوم شیخ فرمودن هر جا عمل به قصد نیابت و عنوان بدلیت باشه اصالت صحه جاری نیست، هر جا فعل غیر باشه از دیگران وظیفه ساقط بشه اثرات صحه جاریه. خب ما میگیم بسم الله در باب صلات استیجاری همینه، قصد نیابت که نیست، فعل غیر وظیفه دیگران هم ساقط میشه، چرا اثرات صحه جاری نباشه؟ مثلا اینجا مشکل باقی میمونه، لیکن یقل اشکال در استیجار ولی برای عمل از میت اذ لا یعتبر فیه قصد نیابت عن الولی، زیرا معتبر نیست در این نماز، در این عرض کنم که انجام عمل از سوی میت قصد نیابت از ولی و براءت ذمه میت از آثار صحت فعل غیر من حیث هو فعله، لا من حیث اعتباره فعلا للولیه، نه از حیث اعتبار این عمل را فعل برای ولی، فلا بد ان یکتفا فیه. ظاهرا در نسخه قدیمی این قسمت عبارت وجود نداره، درسته؟ هستش؟ نه، در بعضی از نسخه نیستش، در نسخه جدید در بعضی از نسخه نیست این قسمت عبارت. فلا بد ان یکتفا فیه به احراز اتیان صورت الفعل، لابد دیدیم که اکتفا کنیم در اینجا به احراز اتیان صورت فعل، به قصد ابراء ذمه میت، به قصد ابراء ذمه میت ها، ولی در مورد اجاره، نه به نیابت از میت، به قصد ابراء ذمه میت، قصد نیابت نیست. و یحمل علی الصحیح، حمل می شود بر صحیح از حیث احتمالات دیگر، از حیث احتمالات دیگر حمل بر صحیح میشه. اگر ما احتمال داریم آیا این آقای عرض کنم که مستأجر حمدش درست خونده یا نخونده، اینجا اصالت الصحه در فعل اون جاریه، ترتیب رعایت کرده یا نه، اصالت الصحه در فعل اون جاریه، ولی آیا ذمه منوبعن هم بری شد یا نه، اینجا فقها میگن اصالت الصحه جاری نمی شود، با اینکه اینجا قصد نیابت هم درش وجود نداره. چجور حلش میکنه مرحوم شیخ وارد نشودن. ولا بد من التعمل در این مقام ایضا بعد تتبع التام فی کلمات الاعلام. اگر نمی بود فرصت اندک، ما اینجا یک مقداری وارد این مسئله می شدیم و نکات رو ذکر می کردیم، ولی چه کنیم که بله؟ نیابت یعنی چه؟ یعنی به جای اون آقای فعل رو انجام میده. خب؟ یعنی به جای اون آقا داره نماز میکنه، درست؟ باید ما دلیل خاص داشته باشیم که عمل کسی پر کند جای عمل دیگری رو. در نماز چه دلیلی داریم که میتونه دیگری به جای دیگری نماز بخونه؟ چیه داریم؟ در حج از کنیم روایات معتبر، در نماز چه دلیلی داریم؟ بعضی از فقها اصلا فتوا میدن که چیزی از شرعی نداره. بله، تمسک به سیرت رو، سیرت المستمره، لذا اینجا قصد نیابت نیست. خب حالا سوال، آدم زنده میتونه وصیت کنه بگه من یک ماه نمیخوام نماز بخونم، بیا هزار تومن بدین من میشه من نماز بخونم؟ یعنی میت میدونه فوت شده، او که نمیشه. هر کردن بگیم باید شرعی داشته باشه، یعنی باید یک دلیل خاص شرعی بیاد بگه میتونی نمازت که نخوندی وصیت کنی واگذار کنی به دیگری. مد دلیل علیه این دلیلش کجاست؟ فعلا بل میتونی کار رو بکنم یا دست رو به من نماز روزه بدی. بعضی از مراجع ما، بعضی از فقها ها وصیت کرده بودن که تمام نمازهاشون در طول عمرشون بعد از خودشون خلاصه دیگری براشون بخونه. بله بحث، ولی حالا من دلیل رو علیه، خلاصه دلیل سیره هستش، سیره هم قبل متیقن و حرفایی که میگن، لذا قصد نیابت در اینجا معنا نخواهد داشت. الخامس و این مصابت من القائده که المذکوره الحکم و به وقوع الفعل به حیث و یترتب علیه الاثار شرعیت المترتبه علی العمل صحیح. نکته پنجم از نکات ششگانه بحث اصالت و صحه فی فعل الغیر این است که می فرمایند اصالت و صحه در موردی که جاری بشود تمام آثار فعل فعل برو بارد نهایت تمام آثار شرعی فعل، به این معنا که اصالت و صحه آثار عقلی و عادی و عرفی رو اثبات نمی کنه. شما نظیر این بحث رو مفصل در باب استصحاب دیدید که مرحوم شیخ فرمودند اصل استصحاب آثار شرعی رو ثابت می کند ولی لوازم عقلی و عادی و غیره رو مثل نبات لحیه، مثل حیات زید، اینها رو اصل استصحاب ثابت نمی‌کند. اگر بفرمایید اصالت و صحه آثار غیر شرعی رو ثابت نمی کند مطلقا، مطلقا یعنی چه اصالت و صحه از امارات باشه یا از اصول عملیه باشه، به خاطر اینکه دلیل اصالت و صحه سیره به حکم عقل است، اینها ادله لبیه هستند، دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقن از این دو تا دلیل آثار شرعیه. در آثار دیگر مسئله اختلال نظام و سیره جاری نمیشه. اینجا در پرانتز عرض میکنم که مسئله رو مرحوم شیخ به اجمال برگزار کردن، این بحث نیاز به تفصیل و تحقیق بیشتر از اون چی که ایشون مطرح کردن داره، چون شما امروز برای اولین بار یک استثناء میخونید از قواعدی که تا کنون خونده، یعنی تا کنون قواعد این بود که امارات لوازم عادی و عقلیشون ثابت میکنه، اصول عملیه لوازم عقلی و عادیشون ثابت نمیکنه، امروز یک استثناء داری بحث مطرح میشه، اون استثناء اینه که اصالت صحه برای جز امارات باشد لوازم عقلی و عادیشو ثابت نمی کنن. ایشون وارد بحث به هیچ وجه نمیشن، حتی همین وقتی بنده اشاره کردم ایشون ذکر نمی کنن. برای توضیح بیشتر مسئله به بحر الفوائد مرحوم آشتیانی جزء دوم صفحه 211 مراجعه می فرمایید، اونجا حدود یک صفحه مرحوم آشتیانی بحث کردن، مفصل مطالب رو ذکر کردن، دیگه ما توضیح نمیدیم و اشاره به اون مطالب نمیدیم. دقت کنید، مرحوم شیخ مثالی رو مطرح میکنن، میفرماین فرض کنید ورثه میتی یقین دارند که این میت در زمان حیاتش یه جنسی رو خریده، بیع واقع شده، جنس رو این آقا گرفته خونش آورده، ثمن رو هنوز پرداخت نکرده، شک دارد که ثمن این بیع از اجناس مایملک بوده تا بیع صحیح باشه، یا نه ثمن این بیع جنس مایملک بوده. مثلا این جنس رو خریده در مقابل خمر، در مقابل خنزیر، تا بیع فاسد بوده باشه. اینجا دقت کنید، اصالت و صحه در بیع میت جاریست. بگیم آدم مسلمانی بوده، انشاءالله ما یلک بود، اینها نیست و ملک بایع. این دیگه اثر عقلی، یعنی عقل حکم میکنه. حالا که بیع واقع شده، ثمن داده نشده، ثمن مایملک بوده، پس یکی از این وسائلی که از میت باقی مونده ملک بایع، شما حق تصرف ندارید. این اثر در اصالت و صحت بار نیست، یعنی میتونم بگم که اصل عدم انتقال یکی از این اجناس است به دیگری، پس این اجناس مال میت بوده، ملک او بوده، حالا به برده خب. این مثال رو هم مرحوم شیخ همین مقدار مطرح میکنن که شاهدی باشد، مثالی باشد برای مورد بعد، که اصالت و صحه آثار غیر شرعی رو ثابت نمی کن. حالا دیگه چه کنیم با این مسئله؟ خب باز محل بحثه، محشین حرف دادن، فقها اینجا خیلی مطلب دارن، یعنی اینجا بگیم برسه در او جنس میتونن تصرف کنن، به بایع هم هیچی ندارن. جب بعضی از فقه هم بله؟ خب دیگه اینجا حالا بحث همینه که چه باید بکنیم ما. اینجا مرحوم آقا رضا همدانی توضیح میدن، دیگران حرفا دارن، مباحث فقهی دارن، بعضی از آقا میگن علم اجمالی داریم که یا نمیتونیم در اصل جنس تصرف کنیم، یا نمیتونیم در این اجناس تصرف کنیم، یا اصل جنس ملک دیگری و یا یکی از این اجناس ملک بایع هست، از این دو حال خارج نیست، چه کنید؟ اینجا بعد مطرح میشه دیگه، اگه شبه غیر محصوره باشه چه بکنید؟ اگر شبه محصوره باشه چه کار بکنید؟ مواهد فقهی مطرح میشه که دیگه ارتباطی به اصل بحثنا نداره، ارتباطش با همینجا بود که اصالت و صحه آثار غیر شرعی رو ثابت نمی کنید. این مثال دقت کنید، مرحوم شیخ دو تا تنظیر هم ذکر میکنه. میفرمایند که نظیر این بحث ما در سابق اشاره کردیم در قاعده تجاوز، ما گفتیم که اگر کسی مشغول خوندن نماز عصر شک میکند نماز ظهرش رو خوانده است یا نه، اینجا اصالت و صحه در صلات عصر جاری، یعنی میگه انشاءالله شرط نماز عصر انجام شده، نماز عصرشو میخوان، ولی وقتی نماز عصر تمام شد از جهت وجوب نفسی نماز ظهر اینجا دلیلی بر نفی این وجوب نفسی نداره، لذا در اینجا فقها فتوا میدن نماز ظهرش رو بعد از نماز عصر باید بخونه. مسئله ما هم از جهتی اطالت و صحه جاریه انشالله به صحیح، ولی از این جهت که از این ثمره که یکی از این اجناس حتی ملک میت نبوده، از این جهت اطالت و صحه جاری نمیده. یک تنظیر دوم که در حقیقت دو سه مثال درش وجود داره برای مورد بعد، اشاره به کلامی از مرحوم علامه در قواعد در باب اجاره که از مطلبیشون ما استفاده میکنیم که اصالت و صحه اگر اثر غیر شرعی داشت در جاری شدنش اشکال است. مثال این است که آقای مجر میگوید آجرت کل بیت کل شهر به درهم، اجاره دادم به تو این خانه را هر شهری به یک درهم، هر ماهی به یک درهم، این اجاره صحیحه به نظر آقایی یا نه؟ نه حالا فرض کنید قبولم به دنبال شما مقبول میشه چون خونه ها گل میتاره بله؟ چی هست؟ خب دقت بکنید، اگر موجر همچه ادعایی داشت این اجاره صحیح نیست، مگر در یک ماه که اونم بحث جداری میشونم اشاره کرد و فعلا میگیم اجاره صحیح نیست، به خاطر این که تمام مدت مشخص نشده. اگر میگو آجرت که سنتن کل شهرن به درهمه اجاره داره. پس نوجر در حقیقت ادعا می کند که اجاره فاسده. مستأجر میگه بل آجرتنی سنتم به دیناره. مستأجر میگه نخیر، اجاره داده ای خانه را یک سال به یک دینار. خب در اینجا آیا می توانیم نظر مستأجر رو بگیریم بگیم اجاره صحیح هست؟ یک سال می تونه مستأجر از این خانه استفاده بنمونه؟ مرحوم علامه فرمودند نه، در اینجا در تقدیم قول مستأجر نظر است. ما اشکال داریم به خاطر این که اگر بخواهیم در این صورت قول مستأجر رو مقدم بداریم، لازمش این است که اثر غیر شرعی بر اصالت و صحه باشد، یعنی وجود لزوم بودن این ملک یک سال دست مستأجر و لزوم اعطاء یک دینار به موجب و هاکذا. اگر مالک بگوید آجرت کالبیت بلا مدته، بگه این کتاب این خانه رو اجاره دادم مدت مشخص نشد، یعنی اجاره باطل. مستأجر بگه بلکه مدت مشخص شد، یا در عوض نفرد موجر بگه آجرت کالبیت بلا عوضه، پس اجاره باطل. مستأجر بگه نخیر آجر تمی البیت به عوض. در این موارد مرحوم علامه فرمودند که قول مستأجر مقدم نمی شود و اصالت و صحه جاری نمیشن، مگر این که مستأجر در قول خودش ادعای زیاده در قول موجر نداشته باشه که لازمه عقلی تابه باشه. اگر ادعای زیاده بر قول مستأجر بر قول موجر نداشته باشه، نظر او صائب خواهد. مثلا موجر میگه آجرت که کل شهرین به درهمه، مستعجر میگه آجرتنی شهر واحد به درهمی. در این صورت نیاز به اصالت و صحه هم نداریم، اطمینان داریم هر دو نفر تأیید میکنن اجاره یک ماه رو به یک درهم. این متیقن هست، حالا بیشترش مشکوکه. در این صورت قول مستعجر اخذ می شود. خلاصه این که این مثال هم جهت اشکال مرحوم علامه این است که با اصالت و صحه می خواهد آثار غیر شرعی رو ثابت بنمایید. عرض کردم این مسئله واقعا نیاز به بله غور بیشتر داره که حتما انشاءالله بحر الفوائد رو جزء دوم صفحه 211 مراجعه میفرمایید. الخامس و ان ثابت من القاعده المذکوره، نقطه پنجم، اون چی که ثابت میشود از قاعده مذکوره حکم به وقوع فعل به حیثی که مرتب میشود بر او آثار شرعیه مترتبه بر عمل صحیح. آثار شرعی فقط با اثارات صحه بار می شود، اما ما یلازم الصحة من الامور الخارجة عن حقیقة صحیح، اما اون ملازمات صحت که از امور خارج از حقیقت صحیح هست، یعنی به حکم عقل به حکم عرف ملازمه با این صحیح داره از آثار غیر شرعی، فلا دلیل على ترتبها علیه، دلیلی نداریم بر ترتب اون آثار بر این. عرض کنم که فعل سلو شک فی ان الشراء الصادر من الغیر، اگر ورثه شک کنه شرایی که صادر شده از غیری که از میت باشه، کان بما لا یملک، آیا مثلا پدرشون زمانی که زنده بود این جنس رو خرید بما لا یملک مثل خمر خنزیر، او به عین یا به عینی از اعیان ماله، به عینی از اعیان مال خودش که قابل تملکه، فلا یحکم به خروج تلک العین من ترکته، حکم نمی شود به این که این عین خارج از ترکه عرض کنم که میت شده، بل یحکم به صحت الشراء، از یک طرف اصالت الصحه میگه خرید و فروش درست بوده، از این طرف به عدم انتقال شیء من ترکتی الی البایع، هیچی از ترکه میت هم به بایع منتقل نمی شود لاصالت عدمه، به خاطر این که اصل عدم انتقال شیعی از این ترکه است به بایه، شک داریم یکی از این ترکه منتقل به بایه شده یا نه، بگیم اصل عدم انتقال این ترکه است به بایه، پس ترکه ملکه، ارز کنم میت بوده، اگر ملک میت بوده با قانون ارث به ورثه به ارث میرسه. ارز کردم مسئله تا همینجا بیان میکنم ایشون. خب حالا چه بکنیم با این مسئله؟ هم ورثه در جنس تصرف کنند هم در ترکه میت کلا، یعنی سر بایه به کلا بمانه، اینجا ندیگه فقه ها بحث دارن اطارت و سهه این سمره رو ثابت نمی کنه، ولی علم اجمالی داریم که اگه تصرف در این مبیه درست باشه یکی از این اجناس ملک اینا نیست، اگه کل این اجناس ملک اینا باشد تصرف در این مبیه درست نیست، چون علم اجمالی داریم اینجا قواعد علم اجمالی جاری خواهد شد. و هازا نظیر ما ذکرنا سابقا، این مثال نظیر چیزیست که ما در سابق ذکر کردیم، از یک جد اثرات صحه جاریه، از جد دیگه اثرات صحه جاری نیست، نظیرشو در قاعده تجاوز خوندیم، من انهو لو شک فی صلات العصر در حین نماز عصر، اگه شک کنه انهو صلى الظهر ام لا، نماز ظهر خونده یا نه، در یحکم به فعل الظهر، حکم میشود که این آقا نماز ظهر خونده از این جهت، من حیث کونه شرطا لصلات العصر، انشاءالله شرط نماز عصر انجام شده پس نماز عصرش درسته، لا فعل الظهر من حیث صحبه، اما نه فعل ظهر من حیث صحبه، حتی لا یجب اثبات و ثانیه، تا اینکه واجب نباشد اثبات و آوردن نماز ظهر ثانیه، بخیر باید نماز ظهر دو مرتبه انجام بده، اینجا فقط ترتیب ملغا میشه، نماز ظهر باید بخونه، الا ان یجری، مگر این که اینجا جاری بدانیم قاعده شکی در شیء و بعد از تجاوز از شیء بگیم که در حین نماز عصر تجاوز از نماز ظهر بوده و شک بعد از تجاوز جاریه. البته اونجا اشاره کردیم اینجا نص خاص داریم که بعد نماز ظهر دوباره خونده بشه، لذا قاعده تجاوز به معنا جاری نمیشه. این مثال اول تمام شد. مثال دوم که در بحثش دو سه مثال بود باب اجاره، قال العلامه در کتاب قواعد در آخر کتاب اجاره لو قال آجرت کل شهر بدرهم فقال بل سنتا بدینار، موجب میگه آجرت کل شهر بدرهم. این ادعا یعنی اجاره باطله، مدت مشخص نیست. فقال اما مستاجر میگه بل سنتا بدینار، یک سال به یک دینار. اینجا صفی تقدیم قول مستاجر نظر، در تقدیم قول مستاجر نظر هستش. آیا قول مستاجر رو میتونیم مقدم بداریم اصالت الصحه جاری کنیم؟ نظره، چون اینجا اصالت الصحه اصل مثبت هست، یعنی میخواد لوازم غیر شرعی رو ثابت کنه. فین قدمنا قول المالک، اگر ما قول مالک رو آمدیم مقدم دانستیم، اصالت الفساد در عقد جاری کردیم، گفتیم قول مالک مقدمه، فالعقد صحت العقد فی الشهر الاول. اما از این طرف ما باید نسبت به ماه اول بگیم عقد صحیحه، بخاطر این که قدر متیقن هستش، چون اونم که میگه بل سرتن به دینارن، خلاصه یک ماه که درش وجود داره مورد اجاره یک ماه هستش، پس بنابراین باید نسبت به اون ماه اول صحت عقد رو حکم کنیم. و کذا الاشکال در تقدیم قول مستاجر لو ادعا اجرت مدت معینه، مستاجر ادعای اجرت مدت معین یا عوض معین داره و انکر المالک و تعیین فیه ما، مالک میگه مدت مشخص نشده، عوض مشخص نشده، پس در اینجا اجاره باطل خواهد بود. اینجا هم آیا قول مستاجر اصالت الصحه مقدمه یا نه، نظر و اشکال هست، چون اصل مثبت میشه به خاطر اینکه لازمه غیر شرعی میخواد ثابت بشه. ول اقوا تقدیم، اقوا این است که قول مستاجر مقدم میشود، فی مالم یتضمن دعوا، به شرط که ادعای زائد بر قول موجب نداشته باشه. اگر ادعای زائد نداشته باشه نسبت به اون قدر متیقن هر دو قبول دارن، نسبت به قدر متیقن حاکم میتواند حکم به صحت اجاره بنماید. از صادق خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.